بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين در ابتدای سوره مبارکه انفال چهار حقیقت بسیار مهم مطرحه. این چهار حقیقت از افق وجود هر انسانی طلوع کنه و عملا در زندگی او رخ نشون بده، اون انسان خود رو با خیر دنیا و آخرت روبرو کرده و کلید سعادت دنیا و آخرت رو به دست آورده. به دلیل سه آیه بعد از همین آیه شریفه که این چهار حقیقت رو مطرح کرده. این چهار حقیقت رو با همدیگه صحبت میکنیم، اگر خدا توفیق داد به سه آیه بعد رسیدیم، اونجا عنایت خواهید فرمود که طلوع این حقایق دلیل بر اینه که خیر دنیا و آخرت چنین انسان بی تردید تأمینه و سعادت دنیا و آخرت یقیناً نصیب او شده. حقیقت اول تقواست، حقیقت دوم اصلاح ذات البین و حقیقت سوم اطاعت از خداست و حقیقت چهارم اطاعت از رسول خدا. فاتقوا الله و اصله ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین. که البته پروردگار عالم طلوع این چهار حقیقت رو مشروط به این میدانه که انسان خدا و قیامت رو باور داشته باشه. این باوره که وادار میکنه انسان به تقوا رو بیاره، هنر اصلاح ذات البین رو پیدا بکنه و مشتاقانه مطیع خدا و پیغمبر باشه. و اما تقوا، کلمه تقوا که از سوره مبارکه بقره تا جزء آخر قرآن مطرحه، همه مسائل در کل قرآن مطرح نیست. گاهی میبینید یه مسئله در یه سوره مطرحه، دیگه قرآن کریم در سوره های دیگه از مطرح کردنش ساکت. گاهی یه حقیقتی رو پروردگار در 5 تا سوره مطرح کرده، اما تقوا رو شما در قرآن مجید ببینید، میبینید از سوره مبارکه بقره مطرح تا جزء آخر قرآن. یعنی یه واقعیتیه که در 30 جزء قرآن به شکلای گوناگون، به صورت امر، به صورت خبر، به صورت وصف اولیا، به صورت دعوت انبیا مطرح. این کلمه ریشش 3 حرفیه، یعنی بنیانش، پایش 3 حرف، واو، قاف، یه، که به تعبیر ادیبان عرب مصدر وقیه. وقی در اصطلاح قرآن و روایات وقتی شکلای گوناگون میگیره به معنی ترس نیست. فتقوا الله معنیش نه خدا بترسید، چون کلمه ترس در قرآن با چند لغت آمده، خوف، اما من خوفم مقام ربی، کسی که از مقام پروردگارش بترسه. این ترس یک حالت عالی باطنیه که از محصولات باور کردن خداست، و مقام رب هم به فرموده امام صادق به معنای دادگاه خدا در قیامت، یا به معنای عدل پروردگار، یا به معنای عذاب دوزخ. این 3 معناییه که روایات از قول وجود مبارک حضرت صادق نقل کردن. غیر از اینم نیست. کسی که از دادگاه قیامت بترسه که نکنه من در اون دادگاه دوچار بشم، عذرم نتونم بیارم، محکومم بکنم، پس خوب از حالا قدم در کار خلاف نمی گذارم، می ترسم. خدا باور از مقام خدا یقینا می ترسه. کسی هم که باور نداره وجود مقدس او رو، خب ترسی نداره. این همه که دارن این همه گناه میکنن، خیلی هاشون علت گناهشون نترسیدنه، نمی ترسن از گناه، از عاقبت گناه، از آثار گناه، چون نه خدا رو باور دارن نه قیامت. اونایی هم که گناه نمی کنن یا حد اکثر به گناهان کبیره آلوده نیستن، اصرار بر صغیره هم ندارن، خب اینا خدا باورن و این ترس لازمه. و بعد خدا باوری هم برای انسان میاد. اول باید آدم خدا رو باور بکنه از طریق قرآن مجید، باور که کرد ترس هم دنبال باور میاد، چون خیلی چیزا دنبال خیلی واقعیات پدید میاد. در همین زمینه که خیلی چیزا دنبال خیلی چیزای دیگه پدید میاد، ما هم در زندگی طبیعیمون نظیرشو زیاد داریم، هم در امور معنوی. مثلا یه روایتی رو اصول کافی نقل میکنه که دانشمندان بزرگ شیعه پهلوانی علمیشون رو در این روایت به کار گرفتن، مثل مرحوم مجلسی، مرحوم ملا صالح مازندرانی، مرحوم صدرالمتعلمین شیرازی، این اواخر مرحوم حاج میرزا محمد باقر کمرعی که فوق العاده آدم عالمی بود، من دیده بودمش، اولین کسی هم بود که اصول کافی رو به فارسی ترجمه کرد و انصافاً هم تو این ترجمه علمیت خودش رو نشون داد. امثال اینا در کنار این یه دونه روایت برای حلش مباحث بسیار زیبای علمی و هنری دارن. اصل روایت هم این که امام ششم می فرماید خداوند متعال وقتی آدم رو آفرید به جبرئیل فرمود از جانب من سه هدیه برای آدم ببر و او رو اختیار بده که از این سه هدیه یکیشو قبول کنه، دو تا دیگرش برگرد. این سه هدیه عبارت بود از عقل، دین، حیا. جبرئیل هم اومد خدمت حضرت آدم، عرض کرد آقا خداوند متعال به من دستور داده سه هدیه براتون بیارم، اختیارم بهتون داده یکیشو انتخاب کن، یکی عقل، یکی دین، یکی حیا، کدوماشو میخواد؟ امام صادق میفرمد آدم علیه السلام گفت من عقلو میخوام، جبرئیل به دین و به حیا گفت انصرفا، برگردین سر جات. خب اینا بحث داره که شخصیت های نظیر این بزرگوارانی که اسم بردم بحث کردن، حالا من ریزکاریاشو نمیخوام براتون عرض بکنم، هم شما رو خسته میکنه هم خودم خیلی وارده به دقایق بحث این بزرگان مخصوصا صدرالمتعلمین نیستم، نه این که تعارف بکنم، یعنی واقعا سوادم و دانشم قد نمیده که بفهمم این روایت رو حتی با توضیح اونا. جبرئیل به دین و به حیا گفت انصرفا، برگردید. دین و حیا به جبرئیل گفتن برای ما راه بازگشتی وجود نداره، چون طبع ما رو که ساختن به ما گفتن هر کجا عقل بود اونجا بمونی. اون وقت چند تا روایت مرحوم کلینی نقل میکنه در طول باب عقل و جهل کتاب شریف کافی، یکیش از موسی بن جعفره علیه السلام: من کان عاقلا کان له دین. یا روایت نقل میکنه الحیاء من الدین، یا روایت نقل میکنه من لا حیاء له لا دین الله، که در حقیقت این مجموع روایات میخوان بگن عقل، دین، حیا یه پیوند ذاتی با همدیگه دارن، جدای از همدیگه نیستن. واقعا هر کجا عقل باشه دین و حیا هم هست، هر کجا عقل نباشه دین و حیا هم نخواهد. درست؟ ترسم از این قبیل موارده، کسی که خدا رو باور داره از مقام خدا هم ترس داره، به این معنایی که امام صادق فرمودن که مقام عبارت است از دادگاه‌های قیامت خدا، عبارت است از عذاب دوزخ، عبارت است از عدل خدا. و این ترس یکی از زیباترین حالات باطنه، ترسی که میوه خدا باوریه، که من گناهی معصیتی برام پیش بیاد و برام یقینی باشه که با ارتکاب این گناه در دادگاه قیامت محکوم میشم و عذر قابل قبولی هم نمیتونم بیارم، یا این گناه جریمش دوزخه یا با عدلش که نسبت به این گناه اگر با من برخورد بکنه من شکست میخورم. پس میترسم هم از محکوم شدن در اون دادگاه، میترسم هم از جهنم، میترسم هم از مقام عدل خدا. بترسم دیگه پام جلو نمیره. اگه بترسم واقعا خدا باوری عجیبه. دیروز بود شرح حال یکی از علمای اواخر دوره قاجاریه رو میخوندم، فکر کنم اوائل حکومت مظفر قاجار زندگی میکرده در شهر قم، که چند تا مرجم از نسل اون آدم تا همین زمان ما به وجود اومدن. من یکی از چهرهای متشخص نسل او رو دیده بودم زمان طلبگیم در قم، پشت سرش هم میرفتم نماز میخوندم، ولی مرد بزرگی بود. نوشته بود این مرد اون زمان، یعنی 130-140 سال پیش، یه بار شب میخوابه، صبح وقتی بیدار میشه میبینه آفتاب طلوع کرد. یه بارم تو دوره عمرش اتفاق افتاده بوده، اهل بیداری شب بوده، اهل تهجد بوده، اهل نماز شب بوده، اهل خدا بوده، اهل حال بوده. تو اون کتاب که خیلی ازش تعریف کردن، از نسلی هم که خدا بهش داده بود معلوم بود که خیلی آدم پرمایه بود، از نظر ایمان و ملکوتی بودن. ولی خب حالا بدنه دیگه، عارضه‌ای داشته، بیدار نشد. آدم هم اگه بیدار نشه گناهی که نداره. پیغمبر می‌فرماید در 9 چیز از امت من قلم تکلیف برداشته شده، یکی هم خواب. حالا آدم خوابش برده، شبم زود خوابیده، غذام سنگین نخورده، ولی خوابش برده، بیدار نشد. از ساعتی که اذان صبح میگن تا 2 رکعت مونده به این که آدم نماز بخونه بعد آفتاب طلوع بکنه، خب مکلف، نماز بهش واجبه. اما اگه خواب باشه مکلف نی، نمازم بهش واجبه. خب خواب نوشتن وقتی بیدار شدم این چشمش افتاد آفتاب پشت پنجره است، یک نعره زد و قشت برای خاطر نماز. الان که کل نمازها رو خیلی نمیخونن، شادم هستن نمیخونن. هیچ مشکلی هم براشون نیست، نماز نمیخونه، نه گرهی در قلبشه، نه اضطرابی در فکرشه، نه ناراحته. تازه تو بیداری هم نصیحتش میکنن بازم نمیخونه، جهنم رو به روخش میکشن بازم نمیخونه، لم نکومن المسلین رو براش میگن بازم نمیخونه. خب این آدم باور نکرده خدا و قیامت رو. وقت یک کسی هم که باور کرده، باورم در حد بالاست، بیدار میشه، با اینکه خودش مجتهده و میدونه آدم خواب تکلیف نداره، ولی چشمش به آفتاب میفته نعره میزنه، به خاطر نماز قش میکنه. این خدا بالایی. خب برگردیم به اول حرف و همون آیه اول سوره مبارکه انفال که 4 حقیقت رو مطرح میکنه و بعدم در پایان آیه میگه ان کنتم مؤمنی، یعنی اگر اهل باور هستید این 4 حقیقتی که بهتون دستور دادم قبول میکنید و به اجرا میگذارید. پس اگر اهل باور نیستین برید اول اهل باور بشید، ولی بدون باور نه قبول میکنید و نه عمل میکنید. دیندار، خدا باور، در انجام برنامه های الهی کمال حال و شجاعت رو داره، بیدین هم در انجام اوامر الهی کمال کسالت رو داره، ولی برعکس در انجام گناه کمال شجاعت رو، بی پرواز. کی از علما برام نقل کرد، میگفت زمانی که قبل از قدرت رضاخان خوزستان در تصرف شیخ خزعل بود، خودش اهل خوزستان بود، در زمان اواخر قاجاریه برای خودش حکومتی در خوزستان داشت که خیلی هم حاکمان قاجاریه بهش تسلط نداشتن. علتش هم این بود که انگلیس‌ها در مناطق نفخیز اونجا خیلی از او پشتبانی میکردن و او با تکیه بر این ارباب استعماری خیلی فرمان بر حکومت مرکزی نبود. تا وقتی انگلستان بنا گذاشت که ایران رو تبدیل به یه قدرت واحد بکنه و هرچی میخواد از اون کانال وارد بشه، رضاخان رو علم کرد، پشتیبانیش رو از این جور افراد برداشت. رضاخان هم راحت تونست همشون رو درو کنه از شرق و غرب و جنوب و شمال کشور. این خزعل سالی 10 شب روزه میخوند. این هم یه رسمی شده بود یه زمان که دین ابزار سوء استفاده خیلی ها شده بود. یه خان ستمگر 10 شب روزه میخوند، یه فرماندار ستمگر 10 شب روزه میخوند. تو همین تهران ناصر قاجار 2 روزه میخوند، تا همین اواخر شاه 3 روزه میخوند. خودشون یزید بودن اما برای امام حسین روزه میگرفتن. این هم از بازیای عجیب و غریب روزگار بود. رضا شاه قصد داشت دستگاه سید و شهدا رو تعطیل کنه اما عاشورا می اومد گل به سرش می مالید تو دسته. یه واعظ عرب زبانی رو این آقای خزعل به هدایت یکی از آشناهاش از نجف دعوت کرد که این 10 شب منبر بره به نام سید صالح عرب. خب این اومد منبر شروع کرد. خیلی هم تو این جلسه می اومدن افراد متملق، افراد ضعیف و نفس، افرادی که خودی به خزعل نشون بدن. خب خودش هم که دم و دستگاش مفصل بود، عشیره داشت، قبیله داشت، روزه معمولا شلوغ، روزه خان. افراد ستم دیده یه تعدادشون تونستن این سید صالح رو ببینن، عرض حال بکنن پیشش که این خزعل زمین ما رو برده، کشاورزی ما رو برده، خونه ما رو برده، یا مالیات های سنگین به ما بسته، داره با پول ما، با زمین های ما، با خونه های ما عیش و نوش میکنه و شما اومدی 10 شب براش منبر میکنه. از گناه صحبت کن، از قصد صحبت کن، از رشوه صحبت کن، از خوشگذرانی ها صحبت کن. گفت باش صبر کن، ما به شب 7-8 برسیم، جمعیت خیلی بیشتر بشه، من حرفامو اون شب میزنم. حالا یا شب 9 بوده یا شب 8 بوده که خیلی جمعیت زیاد بوده بالای منبر، تعداد گناهانی که گزارششو از مردم شنیده بود و براش ثابت شده بود رو منبر توضیح با آیه و با روایت. خب خزعلم خودش نشسته بعد گفت مردم این مطالب امشب منو شنیدید، حالا یه موضوعی رو میخوام بهتون بگم تا حالا کسی نگفته و و اولین بار من میخوام بگم و اون اینه که میگن، درست هم میگن، علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین شجاع‌ترین انسان تاریخ بوده، ولی من امشب به شما بگم این شیخ خزعل از علی ابن ابی طالب شجاع‌تر. دلیلم دارم، دلیلش اینه که علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه میگه اگر 7 اقلیم آفرینش رو به علی ابن ابی طالب بدن که در مقابل پرداخت این 7 اقلیم پوست جوی را از دهن مورچه‌ای بگیره، نخواهد گرفت. علی شجاعت ارتکاب این گناه رو نسبت به یه حیوان نداشت، ولی خزعل از علی شجاعتره، چون انواع گناهان رو تو این استان مرتکب میشه. زمین مردم رو میبره، مال مردم رو میبره، جان مردم رو میگیره، رشوه میگیره. دیگه بند خدا به سیم آخر زد. مال ما امر به معروفمونو میکنیم، نهی از منکرمونو میکنیم، احتمال داره بکشنمون پایین، بکشنمون. خود ای بیند واقعا گناهکاران خیلی شجاعه که در برابر قدرت بی نهایت حق، در برابر زحمات این همه پیغمبر، در برابر این همه آیات قرآن، در برابر این همه تهدیدات خدا، در برابر 7 طبقه جهنم راحت هر گناهی رو دلشون میخواد مرتکب بشه. تو همین منطقه شما واقعا گناه مالی چقدر میبینید؟ شما ببینید قرآن مجید و رو گناه مالی چه آیاتی نازل کرد. قرآن نداره لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اما به باطل میخورن اموالشونو بین هم دیگه. قرآن نداره هر کی ربا میخوره خدا و پیغمبر به او اعلام جنگ میده. این آیه رو گاهی برعکس معنی میکنن، میگن ربا خور اعلام جنگ به خدا و پیغمبر بده، اما حقیقت آیه فعزنو به حرب من الله و رسوله، به رباخور بگین اعلام جنگ میدیم از طرف خدا و پیغمبر با تو. اینقدر قبیح این مال حرام نمیخورن، تو ادارات رشوه نمیگیرن، برای حق ناحق کردن یه پرونده رشوه نمیگیرن. چرا انقدر با شجاعت مرتکب گناه مالی میشن؟ تو پارکا، تو سینماها، تو مراکز دیگه چرا انقدر روابط نامشروع بین مرد و زن برقراره؟ با شجاعت کیفم میکنن از این گناه ها، لذتم میبرن، تو تعریف کردنم حالت افتخار دارن. چرا؟ خدا رو باور ندارن، قیامت رو باور ندارن. یک کسی لاغر و رنگ پریده تو کوچه افتاده بود، یکی اومد رد بشه، گفت چته؟ گفت والا دارم میمیرم. گفت چرا داری میمیری؟ گفت روحن مریض شدم. گفت چه شده؟ گفت چهار پنج روزه که نسبت به قیامت تو شک افتادم. قبلا باور نداشتم، ولی چند روز با شنیدن بعضی از مطالب تو شک افتادم که آیا قیامت برپا میشه یا نمیشه. همین شکش داره منو میکشه که اگه برپا بشه وضع ما چه خواهد شد. تازه تو شک افتادم. حالا اگه آدم باور بکنه، خب فتقوا الله. از کی خدا به تقوا سفارش کرده؟ تقوا وقیه. وقی یعنی چی؟ یعنی خودتونو از دوچار شدن به عذاب ابد قیامت حفظ کن. تقوا یعنی از چراغ قرمزای خدا رد نشه. تقوا یعنی از مرزبندی های پروردگار پاتونو بیرون نذارین. تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. این حدود پروردگار، از این حدود و مرزبندی ها حلال حرام واجب، از اینا رد نشین. واجب عمل بکنید رد نشین. حرام خودداری بکنید رد نشین. حلال به خودتون حرام نکنید رد نشین. اگر این مرزبندی ها رعایت میشد 72 فرقه درست نمیشد، صوفیگری درست نمیشد، درویش بازی درست نمیشد. همه اینا رد شدن از مرز هاست. این همه گناه رواج پیدا نمی کرد، همه مال همین رد شدن هاست که مردم از چراغ قرمز خیابونا به خاطر یه پلیس می ترسن. از این همه چراغ قرمز قرآن اکثریت هیچ ترسی نداره. یعنی جریمه شو باور نداره، خیال میکنن دوربینی اینا رو نمیبینه و خلافشون رو ثبت نمیکنه و کرام الکاتبینی وجود نداره و خدایی پشت سرشون مراقب اعمالشون نیست و از چراغ قرمزای خیابون رد نمیشه. میترسه که نکنه دوربین گذاشته باشن نمره ماشین رو برده. اما از خدا به اندازه یه چراغ قرمز مردم اکثرشون ترس نداره، پروا نداره. فتقوا الله. از کی مردمو به تقوا دعوت کرد؟ یا روایاتو ببینید یا قرآن مجید. و امر به تقوا و دعوت به تقوا از زمان حضرت آدم شروع شد. سابقه دعوت به تقوا مساوی با سابقه خلقت انسان. اما خیلی از احکام الهی همچین سابقه ای رو نداره. حج همچین سابقه ای نداره. روزه همچین سابقه ای رو نداره. خیلی از واقعیات دیگه همچین سابقه ای رو نداره. پر سابقه ترین حقیقت شرعی در این عالم تقواست. خود را از آتش دوزخ حفظ بکنید، خودتون رو بپایین، نگر دارید نیفتید تو این تنوری که امیرالمؤمنین می‌فرماید هر کی بیفته اسیر آتش بشه، لا یفک اسیرها، این اسیر آزادی نداره، فک اسارت نیست. سوره مبارکه اعراف رو ظاهرن ببین، تو خانواده آدم دو تا داداش زندگی میکنن، ظاهرن اولین فرزندان آدم، اینا با هم دیگه بحث میکنن، در حرف زدن با هم دیگه یکی از حرفای داداش به داداش دیگه اینه: برادر، خدا در مقام قبول زحمت بندگانش، در مقام پذیرفتن کوشش بندگانش که قبول بکنه عمل بنده رو و پاداش بهش بده. اما داداش توجه داشته باش که انما یتقبل الله من المتقین. ببینید این حرف یه دونه از بچه های بلافصل حضرت آدم به نام حابیل، معلوم میشه تو این خونه که اولین خانواده بوده و اولین انسانهای از نوع ما بودن، مسئله تقوا کاملا مطرح بوده و مفروضون عنه بوده. یعنی این خبر رو خدا داده به این خانواده اهل تقوا باشید که خدا اعمال مردم با تقوا رو قبول میکنه. این یه مسئله ناحقیه که از قدیمم بوده. من تو بچگیمم زیاد میشنیدم که میریم گناه میکنیم، میایم ثواب میکنیم، بعد قیامت دوتا رو با هم دیگه میسنجن، هر کدوم سنگین تر بود اون طرفی میشیم، نماز رو میخونیم، دروغم میگیم، روزه رو میگیریم، ربارم میخوریم. این غلطه، این اصل رو به قول امام باقر قاطی کردن با سرکه است که اصل خود سرکه رو از قیمت میندازه. نباید بدی ها تو زندگی ما در وجود ما با خوبی ها قاطی بشه. ما فقط باید حلال بخور، ما فقط باید راست بگیم، ما فقط باید بنده خدا باشیم، نه شیطان و خدا. این شرک، این شرک. متاسفانه تو کشور ما هم شرک و نه تلویزیون برای مردم معنی میکنه، نه رادیو، نه روزنامه، که خیلی ها از این اشتباه دارن. هم آمریکا هم خدا، هم آمریکا هم اسلام، هم آمریکا هم حکومت اسلامی، اصل شرک همینه، همینه که من نصف اعتماد به خدا بشم، بگم نصف زندگی ما رو خدا از طریق مقررات قرآنیش به چرخونه، نصف دیگرش هم امریکا که زندگی ما کامل بشه. یه خدای نصفه، یه قرآن نصفه، یه دین نصفه، تکمیلش با آقای بوش، کنار خدا بذاریمش، بترسیم، بگیم اگر بوش رو در زندگیمون، در نفتمون، در گازمون، در حکومتمون، در کارگردونیمون، در مملکتمون شریک نکنیم، نمیچرخه. خدا خدای نصف قدرت، نصف رحمت، باید یکی باش قاطی بشه که کار درست بچرخه. این عرفی بود که مشرکین قبل از بعثت پیغمبر میزدن. قرآن نمیگه اهل مکه منکر خدا بودن، قبل از بعثت اهل مکه خدا رو خوب میشناختن. هم ابو لهب خدا رو میشناخت، هم ابو جهل، هم عاص بن وائل، هم ابو سفیان. این متن قرآن ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، اگر بپرسی از اینا آسمان ها و زمین رو کی آفریده، لیقولن الله، همه جواب میدن الله. بگو پس با این بوتا چی کار داری؟ میگن ها اولای شفعا اونا اندالله، شفع یعنی جف، یعنی خدا خودش به تنهایی نمیتونه ما رو به چرخونه، باید بوتو زلفشو با خدا گره بدیم، دوتایی میتونن زندگی ما رو کامل بکنن. یه حرفو مردم مکه میزن که اعتقاد به خدای نصف کاره دار، یه خدای یه دستی، یه خدای یه پایی. قالت الیهود ید الله مدلوله، یهود میگن دست خدا چلاقه، به تنهایی نمیتونه بچرخونه، یکی رو باید بغل دستش گذاشت. فتق الله، از این اعتقاد شرکامیز بپرهیز، از این اعتقاد خودتونو نگرده، نیفتین تو این حالات، تو این اعتقادات، تو این مسائل. تقوا در همیش. من یه بحث دیگه راجع به تاریخ تقوا دارم، البته از قرآن، که تقوا قدیمی ترین برنامه الهی، از نماز قدیمی تر، از روزه قدیمی تر، یعنی با خلقت انسان دعوت به تقوا شروع شده. تقوا، بی تقوایی هم چی کار میکنه؟ یه بار اومدن در خانه، عربده کشیدن، جار و جنجال کردن، وجود مبارک امیرالمؤمنین بیرون نیومدن، وجود مبارک حضرت زهران در و وا نکرد. اینا هم برگشتن مسجد، به حاکم گفتن شما دستور دادیم برین علی رو بیارین، نمیاد، درم وا نمیکنن. گفت پس خودتون برین در رو وا کنین و خودتونم علی رو بیارین، مجوز بهشون خودتون. اگه آدم خدا باور باشه دیگه خودتون معنی نداره. خود محور یعنی کسی که خدا باور نیست. گفتن خوب ممکنه در رو باز نکن، با آتیش در رو وا میکن، آتیش کنار در میزنی، اون گردی تخته که روی الوار و در توش میچرخه اونو میسوزونیم، در رو در میاد. ابن قتیبه دینوری از علمای معروف اهل سنت میگه هیزم تا در خونه اووردن و روی همدیگه ریختن. تا اینجا شو اهل تسنن قبول دار که به نیت آتش زدن هیزم اووردن. زهرا اومد پشت در، به خیال این که به احترام او که دختر پیغمبره برگردن، با لحن خیلی محبت آمیز فرمود ما عزاداریم، علی مشغول قرآنه. گفتن این حرفای زنانه رو بذار کنار، در رو واق کن و الا آتیش میزنیم. حضرت فرمودن من تو این خونم؟ گفتن باشه. فرمود حسن و حسین تو این خونن؟ گفتن باشه. ظاهرن دیگه ادامه پیدا نکرد، عصبانی شدن و در رو هل دادن. خب ببینی 50 و 60 با هم بخوان از یه در کوچیک وارد یه خونه بشن، اونی که بین در و دیوار میمونه چه بلایی به سرشون. اینا هم دارن شلوغ میکنن، عربده میکشن، صدای زهرا گم شده تو این حرفا. این صدای گم شده رو ائمه برای ما نقل کردن که بین در و دیوار فریاد میزد ابتا هاکذا یفعل و ببنتک. ولی وقتی چشمشو باز کرد، وقتی بود که جمعیت رفته بود، در یه طرف افتاده بود، خودشم روی زمین افتاده بود، فز علی کجاست؟ علی رو به مسجد بردن با اون پهلوی شکسته، دست حسن و حسین رو گره، وارد مسجد شد، دید علی رو با سر برهنه و پای برهنه کنار منبر نگه داشتن، تحقیر از این بالاتر، شمشیر بالای سرشه، میگن دست ابوبکر رو بگیر و با او به عنوان جانشین پیغمبر بیعت کن و الا الان گردن تو میزنیم. که زهرا رسید، صدا زد خل ابن عمی، این مرد مظلوم رها کنید، الان میرم قبر بابامو بغل میگیرم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اهلك اعداءنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا ارحم.